شنوندگان عزیز، همونطوری که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه در تهران در مراسمی به مناسبت 19 بهمن 38 سالگرد حماسه سیاه‌کل و بنیانگذاری سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و همچنین سالگرد انقلاب 22 بهمن علیه رژیم سلطنتی گرامی داشته شد. در این مراسم که گروهی از روشنفکران و فعالین سیاسی، کارگری، دانشجویی و زنان شرکت داشتند، آقایان ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیکی و فریبرز رئیس‌دانا و علیرضا ثقفی به سخنرانی پرداختند. از این رو توجه شما را به گزارش کوتاهی در این باره که به گفتگو با آقای ناصر زرافشان اختصاص دارد جلب می‌کنیم. جناب زرافشان، خدمت شما سلام می‌کنم و به شما درود می‌فرستم که دعوت رادیو پیام آزادی را برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای زرافشان، امروز شما در بزرگداشت 38 سالگرد سیاه‌کل در جلسه‌ای در بزرگداشت این رویداد سخنرانی کردید. از شما خواهش میکنم که بفرمایید زمینه سخنرانی امروز شما به کدام مسائل مرتبط میشود و مشخصا موضوع مورد اشاره و بحث شما تحت چه عنوانی انجام گرفت؟
من هم خدمت شما و شنونده سلام میکنم و آرزوی سلامتی و سربلندی براتون دارم. خدمت رو عرض کنم، جلسه به مناسبت 38 سالگرد حماسه سیاه‌کل برگزار شد. اطلاع دارید که امروز 17 بهمن بود و چون 19 مصادف با روز شنبه و روز کاری بود، خب بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان امروز این مراسم برگزار شد. صحبت ها هم البته می دانید در یه جلسه یه چند ساعته که از بعضی دوستان دیگه هم البته دعوت شده بود و هم صحبت هایی کردن، نمی توان مسئله ای رو که سالهای سال پیرامونش بحث هست، بحث بوده و بعد از این هم بحث خواهد بود و باید هم باشد، نمیتوان توی جزئیاتش در. من طول و عوش 3-4 تا محور اصلی تا اونجایی که حوصله این جمع با شرایطش امکان میداد صحبت کردم. یکی بحث قهر بود و نقشش در تاریخ. با توجه به اینکه ظرف 20 چند ساله اخیر با سمپاشی هایی که لیبرالیزم نو، تفکری که بعد از دهه 70 به شدت و با وسعت تبلیغ شده، در لوس کردن مفاهیم، بحث های از قبیل پایان تاریخ و مردن مارکسیزم و تمام شدن همه گذشته تاریخی به این شکل تبلیغ می شده و با توجه به اینکه مسئله قهر ظاهراً پاشنه آشیل این جنبش و دلیل اصلی محکومیتش به نظر بعضی ها بوده، در زمینه مسئله قهر، ماهیت تاریخیش، در زمینه استقلال جنبش سیاه‌کل در شرایطی که خب میدونی به تعداد زیاد گروه ها و خط و خطوطی که یکی مورد حمایت امریکا و کشورهای امپریالیستی، یکی دیگه مورد حمایت شوروی، یکی دیگه ملهم از چین و ماویزم، یکی هر این اوضاع، این فضا، یه فضای مسمومی که همه یک دیگر رو متهم می‌کردن، همه یک دیگر انگ می‌زدن، فضای وراجی‌های بی انتها و اخت و عقیم، اون فضا رو این حرکت شکست، وحدت ایجاد کرد. حساسیت اون مقطع خاصی از تاریخ که جنبش سیاه‌کل در واقع توش شکوفا شد، به قول احمدزاده، فضایی که بر اون سلطه مطلق، قدرت مطلق از یک طرف و ضعف مطلق از طرف دیگر حاکم بود و تمام روش‌های سنتی و آشنای قبلی به بن‌بست رسیده بود. سالها بود فضایی که هر روز یک قوقای تازه، یک پیروزی تازه برای اون رژیم و یک تحقیر تازه برای جنبش‌های انقلابی و مردمی همراه داشت و طرز فکرهای سنتی، روش‌های آشنای سنتی تقریبا همه پذیرفته بودند که کاری نمیتوان کرد. جریان سیاه‌کل اهمیتش این بود که این فضا رو شکست و دیدیم که بعداً علاوه بر اون دوتا گلوهی که در نتیجه تلفیق اونها سازمان فدایی به وجود آمد، چه تعدادی گروه های دیگهی بدون ارتباط با هم دیگه، بدون اینکه از وجود یکدیگر اطلاع داشته باشند، به دلیل حاکمیت اون فضا وجود داشتن در سرتاسر این کشور که بعد پیوستن به این جنبش. نمونه بارزش مثلا گروه آرمان خلق بود و گروه های بسیاری نظیر این. این نشون میداد که جنبش سیاه‌کل جنبشی بود که بر اون زمینه، زمینه قدرت مطلق برای یک طرف و ضعف مطلق برای طرف دیگر، در اون بنبست متولد شده بود، درست مولود و محصول اون بنبست بود و پاسخ به اون وضعیت و اون وضعیت رو شکست. به اون بحث‌های بی پایان و خط و خطوط متعدد بی عمل وراج که بیشتر هم البته در اون زمان پایگاهشون بیرون کشور بود پایان داد، اثر وحدت بخش داشت و گرچه به معالم به هدف نهایی خودش نرسید، ولی تأثیرش رو تو تاریخ این مملکت گذاشت، تأثیرش رو در اون دوره کرد و به هر حال بخشی از میراث جنبش چپ امروز تو این کشور هست. در هر حال بحث حول و حوش این چند تا محور بود و جای شما و دوستان هم خواهد.
سپاسگزارم جناب درفشان، لطف دارین. همینجا میخواستم خواهش بکنم که اگر که به طور مشخص شما بتونید لطف کنید بگید که روشنفکران در سطوح مختلف در اون زمان با این مسئله چگونه برخورد کردن، اگر که بشود اشارهی گذرا کرد.
ببینید، عرض کردم فضا فضایی بود انباشته از گرایش های متعدد که چون توش عمل نمیشد، این فضا لبریز بود از بحث های پایان بی انتها و بی نتیجه، گروه های وراج بی عمل و حضور عزیزتون عرض کنم متعدد. یکی از نتایجی که در واقع جنبش سیاه کل به دنبال داشت شکستن این فضا بود. علاوه بر این که اون فضای سلطه مطلق رژیم پهلوی رو شکست، بنبستی رو که تو دهه 40 تقریبا همه روش ها و تفکرات سنتی قبلی پذیرفته بودند که تو بنبستند و کاری نمیشه کرد، امکان هر نوع حرکتی رو با تفکر قبلیشون، با روش های قبلیشون از خودشون سلب شده میگیرن. علاوه بر این که اون فضای بالا رو شکست، این فضا هم در داخل جنبش چپ، خب یادتون هست طرز تفکری که از توده داشت و برای مورد پشتیبانی شوروی بود، ماویست ها خوب بودند در داخل کمتر کم رنگتر ولی در خارج پر رنگتر، نمیدونم گروه های مشکوکه دیگه بودند که از ناحیه محافل دیگه، حالا با هر تابلو هر اسمی ولی مورد حمایت و تایید جریانات راست و انتگلیستی بودند و یه جورای شباهت هایی به فضای فعلی هم داشت. و از همه مهمتر این که یه جوری تو بنبست، جنبش به بنبست رسیده بود، جامعه به بنبست رسیده بود و تقریبا همه اون خطهای سنتی پذیرفته بودن که کاری از کسی ساخته نیست. مهمترین مسئله حساسیتش از لحاظ زمانی است، این جنبش جایگاهش تو تاریخ و شکستن اون فضا، هم از جهت وضعیتی که سیستم درست کرده بود خیلی راحت نه تنها در داخل ایران همه چیز رو سرکوب کرده بودن، حتی بیرون ایران شما یادتون هست جنبش رهایی بخش مردم ظفار و ارتش ایران رفت سرکوب کرد و اون فضا را پذیرفته بودن. یکی از اساسی ترین نتایجی که حماسه سیاه کرد و جنبش سیاه کرد به دنبال داشت شکستن اون فضا بود و خب بعد دیدیم که رو همه جوانه به زندگی، رو عرصه عمومی سیاسی جامعه، رو تفکر و حرکت گروه ها بیرون، حتی داخل زندان، تمام شکل و شیوه زندگی و نگرش رو دگرگون کرد. از داخل سیاه‌چاله ها توی سلول ها تفکر و نوع برخورد رو با سیستم حاکم و نگرش به مبارزه رو دگرگون کرد تا در سطح خود جامعه بود عرصه عمومی
مبارزه سیاسی. بله جناب افشان، شما اشاره کردید شباهت‌های فضای اون دوره و امروز، میتونم خواهش بکنم که حداقل محورهای این شباهت‌ها رو روش تأکیدی داشته باشین؟
اتفاقا یکی از نکاتی که من خودم بهش اشاره کردم همین بود. سیاه‌کل در زمانی اتفاق افتاد که به نظر میرسید رژیم گذشته در اوج قدرت خودش. من از آن روزهایی صحبت میکنم که در داخل زندان میدونید سالمترین پاها مثل متکاهایی که 3-4 برابر حجم یه پای معمولی لاغر رو داشت، بین بچه ها بحث بود که روی نگاهشون به وضعیت جاری با توجه به تشدید اون فشارها بشینن تجدید نظر بکنن. بسیاری میگفتن خب ما بر هر صورت انسانیم، یعنی از 60-70 کیلو گوشت و استخوان و عصب و رگ و پی ساخته شده، این فولاد نیستیم. باید با... و گروه کوچکتری میگفتند که این تشدید فشار، این شرایط جهنمی دقیقا دلیل اینه که این سیستم به آخر خط رسیده و نشانه های شکستشه که اینقدر فشار روی ما میاره. و اکثریت بچه ها، همه ما اونها رو اینو بذاشتیم به حساب رمانتیزم انقلابیشون، برای اینکه شرایط وحشتناک بود تو اون دهه. اما یه سال دو سال بعد دیدیم همون نظر اولیت، اون نظر درست بود. یعنی با تمام نشانه های ظاهری سلطه، اون سیستم ریخت یک سال و نیم دو سال بعد. بهتون میخوام این رو بگم که یه جوری اون گفته عامیانه که فواره چون بلند شود سرنگون شود، مثل بیمار محتضری که در آخرین لحظات مونده به مرگ قطعیش در واقع حیات در وجود شعله میکشه و آثار بهبود از خودش نشون میده و این نشونه پایان کاره. برای کسانی که تجربه نکردن این حالتها رو میخوام عرض بکنم، اون تجربه رو ما یک سال و نیم دو سال قبل از سقوط کامل اون سیستم داشتیم و آنچه که اتفاق افتاد، اگر این جنبش نبود، اون فضا رو نشکسته بود، معلوم نبود حوادث تو کدوم مسیر و از کدام زاویه خواهد رفت و به چه نتیجه خواهد رسید. بنابراین با تفکر کالا یه سرمایه داری که هر چیزی رو روی فوائدش روش حساب میکنه، نمیشه برای داوری در مورد یک جنبش فقط روی این که آیا معالم به هدف نهایی اعلام شده خودش رسید یا نه قضاوت کرد. مجموع تأثیرات متعدد و کثیرالجوانبی که این جنبش طی اون سالها بر جامعه ایران گذاشت برای هیچ کس قابل انکار نیست. و از اون جهت خاص هم که گفتید، من بسیار شبیه وضعیت فعلی میبینم اون شرایط. من امروز خب توی این جلسه فرصت بیشتری بود تفصیلی تر روش صحبت کردم، ولی این قصه ایست که ما باید بشینیم یه بخشی از میراث این جنبش در ایران، هنوز بسیاری جنبه هاش هست، باید بشینیم راجبش صحبت کنیم. اما پیش از این نقد در درون خودمون برای در واقع باز تولید حرکت، گمان میکنم با دو تا جنبه خارجی طرف هستیم. یکی این موج مسموم یاوه هایی که خط موسوم به لیبرالیسم نو از دهه 70 به بعد با تحریف مفاهیم، با لوس کردن مفاهیم در واقع علیه انقلاب و علیه جریانات انقلابی، نگرش انقلابی و جنبش های مردمی انقلابی به راه انداخته برای خونسا کردن اونها و برای دفاع از ارزش های اصیل و مشروعیت جنبش های انقلابی برای مقابله با اونها، از این دیدگاه خاص باید در واقع کار کرد. و یکی یادآوری و ثبت این میراث در مقابله با خطی که جمهوری اسلامی برای قطع رابطه فکری، قطع در واقع ذهنیت نسل فعلی، نسل جوان فعلی با گذشتش، با تاریخش داره تلاش میکنه، هر جا که نیستند و نبودند و درش دخالتی نداشتند رو تا سرحد انکار مطلقش پیش میرن. از این بابت اول باید به نسل فعلی یادآوری کرد، نسلی که در فضای بیخیالی، مسئولیت گریزی، اندیشه به خود، تلبیگری داره بزرگ میشه، باید نشان داد که نسل گذشته چجوری عمل کرد، چجوری به میدان آمد، چجوری می اندیشید. و در واقع این هویت رو، این بندناف ما رو که به گذشتمون، به هویتمون وصلمون میکنه، این رو باید احیا کرد، باید یادآوری کرد. بزرگ داشته بچه ها فقط بزرگ داشته تجلیل خاطراتشون نیست، هیچ نوع بزرگ داشتی نجیبانه تر از نگه داشتن حفظ پرچمی که در گذشتگان بلند کردن و تحقق اهداف و وظایفی که دنبالش بودن نیست. از این بابت چون تلاش می شود برای قطع رابطه نسل فعلی با اون گذشته، باید این رو روش کار کرد. و از سوی چون لیبرالیزم نوظرف دو سه دهه اخیر با پراکندن یابه هایی که کما بیش ازش اطلاع داریم و با تحریف مفاهیم سعی کرده همه چی رو لوس کنه، به نظر من یک جبهه مبارزه پیش از این که ما اون نقد درونی رو بخوام دنبالش بریم، مقابله با اون مباحثی است که خلط و لوس کردن در دو سه دهه اخیر. به هر حال این کاری است که در ایران شروع شده و داره در سکوت و آرامش بدون جنجال و بازی و هوچیگری داره دنبال میشه.
به شما درود میفرستم جناب زرافشان.
مثال به شما بگم، وقتی بحران مالی اخیر تشت رسوایی سرمایه‌داری جهانی شده این مالی رو از بام به زیر افکند، تأثیر این از تأثیر ده‌ها سال کار نظری و ذهنی سازمان‌ها و نمی‌دونم احزاب و خطوط سیاسی بیشتر بود. این کار خود زندگی است، این منطقه خود منطقه عینی خود زندگی است. در این زمینه هم خب نمیشه انتظار داشت که نکنند کسانی که حتی از گور کشتگانی که یک نسلی که اونجور فجیع به زیر خاک سیاه فرستادن، از اون گور هم حراس و واهمه دارن، تحمله میکنن و صافش میکنن، روش درخت میکنن. طبیعی اختراعات با سندسازی با این چیزیست که به طور روزمره تو شکلهای مختلفش باش ما واجهیم، خیلی چیز تازه ای نیست. اما در مقابلش تلاش و فعالیت برای افشای اونها حرف چرا میتونیم بگیم که مقابله ای نشده.
بله جناب زرافشان، برای آخرین سال میخوام خواهش بکنم که بر اساس اونچه که در سخنرانیتون گفتید، به طور مشخص چه درس هایی از سیاهکل امروز برای جنبش مردم ایران میتونه به عنوان دستاورد تلقی بشه و به اون عمل بشه؟
من چند تا محور رو امروز بحث کردم. اولیش مسئله قهر و عینیت قهر در تاریخ، اینکه قهر مسئله ایست مربوط به مناسبات حاکمیت با مردم و خشونت مفهومیست کاملا متفاوت با مفهوم قهر که در واقع عرصش، عرصه طبیعیش، بستر واقعیش رابطه دو تا فرد برابره، دو تا شهروند عادی. و لوس کردن، تحریف کردن اینها به وسیله تبلیغات لیبرالیزم نو. شما شنیدید تو ده بیست ساله اخیر بسیار سازمان ها، گروه ها و گرایش های سیاسی در مورد قانونی بودن فعالیتشون، در مورد مسالمت آمیز بودن فعالیتشون، در مورد مدنی بودن فعالیتشون، در مورد اینکه مطلقا خشونت آمیز نیست، از خشونت و رفتار خشونت آمیز تبری می‌جویند. به این کیفیت خشونت رو که یک مقوله مربوط به مناسبات دو فرد عادی است به جای قهر می‌گذارن. و چون خشونت از پیش مذموم و زشت و محکوم است، به این کیفیت خود به خود با این تحریف مفهومی، با این جابجا کردن کلمات، از پیش حکمی در مورد محکومیت قهر هم صادر میکنه. در حالی که قهر اولا عرصش، عرصه طبیعیش، عرصه حاکمیت ها و مردمه، نه دو فرد عادی با هم. حاکمیت همین اسمش متضمن یه معنای دقیقی است. دولت حاکمیت میکنه و حاکمیت کردن مستلزم اعمال قهره. ذات دولت و حاکمیت چیزی جز قهر سازمان یافته و قانونی شده نیست. بنابراین قهر از ناحیه حاکمیت ها نسبت به مردم اعمال میشه، نه از ناحیه مردم. هر بار هم که توی تاریخ در برآمدهای مشخصی از تاریخ، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب اکتبر، مثل انقلاب چین، مثل جنبش های رهایی بخش ملی، مثل مقاومت سرزمین های تحت اشغال فاشیست ها توی جنگ دوم و موارد نظیر این، مردم به قهر متوسل شده اند، این قهر بهشون تحمیل شده. یعنی شرایطی بوده که چپاول شدن، قارت شدن، سرکوب شدن و و همه راه‌های دیگر برای تغییر وضعی که درش قرار داشتن روش به روشون بسته شده ناگزیر. این قهر تحمیلی است. بنابراین قهر خاصیت ذاتی حاکمیت هاست نسبت به مردم، زیرا میخوان حاکمیت کنند. در رابطه بین حاکمیت و مردم دو طرف برابر نیستند. در رابطه مردم عادی میشود از خشونت صحبت کرد، خشونت رو محکوم کرد، اما حاکمیت ها برای حفظ وضعی که اون وضع متضمن منافع بعضی است و ضمناً ستم به بعضی دیگر، برای حفظ اون وضع افزار قهر رو آماده کردن، درست کردن. مردم تو تاریخ هیچگاه قرادخانه نداشتن، بمب و موشک اندوخته نکردن، اسلحه خونه نساختن. حاکمیت هاند که افزار اعمال قهر رو انبار میکنن با پول مردم و قهر اعمال میکنن نسبت به مردم. بنابراین نمیتوان پیشا پیش به مردم موعظه پرهیز از قهر کرد، زیرا برخورد قهرآمیز یا غیر قهرآمیز انتخابش به عهده مردم نیست. مردم هر بار هم به قهر متوسل شدن از روی ناگزیری و در آخرین مرحله بهشون تحمیل شده. بنابراین من گمان میکنم برای قضاوت در مورد میراث اون خط، علل خصوص با توجه به تبلیغات مسمومی که این 20-25 ساله از ناحیه لیبرالیسم نو به طور گسترده بمباران تبلیغاتی کردند، اول باید تکلیف مسئله قهر رو روشن کرد و با این تحریفاتی که ابتدا میان خشونت رو میذارن جای قهر، و عرض کردم چون خشونت خود به خود مفهومی محکوم و مذموم هست، در مورد قهر هم بی هیچ تحلیل و استدلالی، بی این که بگویند چرا در تمام طول تاریخ قهر همراه با تحولات اجتماعی بوده، این عینیتش کجاست، بی این که برن تو تحلیل محکومش میکنن عوام فریبانه و عامیانه و سطحی. خب یه بحث، یه محور اینه. تا تکلیف این مسئله از نقطه نظر تئوریک روشن نشد نمیشه راجع به اون میراث قضاوت کرد. مسئله دیگر که بهتون عرض کردم به نظر من یکی از مشخصهای ویژه اون جنبش هست، استقلال اون خط فضا رو شکست، وحدت ایجاد کرد تو اون مقطع. عرض کردم از عرصه عمومی سیاسی اجتماعی بگیرید تا درون سلول ها، تو سیاه چالا و تو زندان ها، تمام روش ها رو، تمام شیوه زندگی رو دگرگون کرد، نگرش رو عوض کرد. و اینها، این خصوصیات در واقع برجسته ترین عمل کردهای اون جنبش طی اون سالها بوده که خب حالا به تفصیل و سر جای خودش باید بحث شد.
به شما درود میفرستم جناب زرافشان و از شما خواهش میکنم که اگر میخواید نکته ای رو به گفتهاتون اضافه بکنید میکروفون در اختیار شماست.
آرزوی سلامتی و سربلندی، کامیابی برای شما و همه دوستان و رفقای بیرون است.